24 فروردین 1401 کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مسئله 12 است. می فرماید اذا جامع نسیانن او من غیر اختیارن ثم تذکر. اگر بحثمون در مفطره سوم بود دیگه، جماع می فرماید اگر نسیانن جماع کرد، نسیان حکم باشد او یا نسیان موضوع، نسیان حکم یعنی این که فراموش کرده است که جماع مفطر صیام است، یا نسیان موضوع. نسیان موضوع چجور می شد؟ این که خود موضوع جما رو فراموش کرده است که چیست. حالا اگر یه منگلی، بله اینجور مثلا قابل تصور باشه، یا این که جماع کرده باشد من غیر اختیارن، یعنی مکره به جماع شده باشد. به اون بیان اکراهی که تو مسئلات قبل برای شما گفتیم، بله مسئله بفرمایید که تو مسائل سابق خدمت شما عرض کردیم که بله مسئله نه، در مسئله نه تفصیل داستان اکراه را عرض کردیم. بنابراین میگه اگر جماع کند بدون اختیار، ثم تذکر، بعد از اون متذکر بشود، یعنی حالا وسط جماع متذکر شد داستان مفتریت حکم و موضوع رو دانست، خب او ارتفع الجبر، یا در میانه جماع اکراه و جبرش برطرف شد. جناب سید می فرمایند وجب الاخراج فورا، فوری باید آقای عابدی چیکار بکند؟ فوری می فرماید بایست که اخراج بکند. درست شد؟ پس اگر نسیانن یا انکهرن و جبرن جمع کرده است، بعد نسیان تبدیل شد به تذکر، یا کره و جبر برطرف شد، وجب الاخراج فوراً، فوراً می بایست که اخراج کند. فَإِنْ تَرَاخَا بَتَلَ صَوْمُهُ، پس اگر فوراً اخراج نکرد و بفرمایید همچنان ادامه داد، یعنی کار رو جلو برد و نهضت رو ادامه داد، بَتَلَ صَوْمُهُ، روزه او چه می شود؟ روزش باطل است. این بفرمایی صورت مسئله دوازدهم که خدمت شما عرض کردیم. میفرماید بله سام محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان اگر نهضت را ادامه بدهد. خب اینجا حکم دو تا فرع را صاحب عروه میفرماید، بلکه حکم چهار فرع. فرع اول اگر نسیانن جما کرد، فراموش کرده که جما مفتره، یا فراموش کرده است که روزه هست. توجه کردید؟ فراموش کرده است که جما مفتره. این فراموشی حکم. فراموش کرده است که روزه است، این نسیان موضوع. یادش رفت روزه است، یا یادش رفت که جما مفطر است. خب تو این فرض می‌فرماید که تو هر دوتاش چه بله بفرمایید نسیان عارضه بر حکم بشود یا نسیان عارضه بر موضوع بشود، حکم می‌کند به صحت روزه. چرا؟ به خاطر روایاتی که فی ما سبق برای شما خوندیم که اون مفتری مفتر است که ان علم و عمد باشد. بنابراین اگر کسی اتیان به مفتر بکند، لا ان علم یا لا ان علم یا لا ان عمد، در فرض نسیان دیگه عمدی در کار نیست، بنابراین صیامش محکوم به صحت است. اگر یادتون باشد روایات هم داشتیم در باب اکل و شرب، میگه یادش رفته است که روز است و اکل و شرب کرده است. روایاتشو قبلا برای شما خوندیم، میفرماید که اشکالی ندارد، روزش صحیحه و اینی که خورده است رزق رزقه الله. در باب جماع هم یه روایت دارد که اونم باز خوندیم، میفرماید که فراموش کرده و جماع کرده است، میفرمایند که لا بأس، اشکالی ندارد. اگر نسیان کرده روزش محکوم به چیست؟ محکوم به صحت. بنابراین نسبت به نسیان مطلب تمام است. خب عامل غیر اختیاره. حالا اگر این جماع از روی جبر شد، به حیث که هیچ گونه اختیاری بفرمایید فرد نسبت به جماع ندارد، مجبور کرده اند او را نسبت به جماع، حالا نسبت به خانم ها که قابل تصور است، نسبت به آقایونم اگرچه بعضی اشکال کرده اند، لکن نسبت به آقایونم قابل تصور است. بنابراین اگر مجبور به جماع شده است، و اینم چه میشد اگر جبر تا پایان جماع ادامه داشته باشد، محکوم به چیست؟ روزه او محکوم به صحت است. ثم اگر در میان این بفرمایید جماع، فرع سوم، در میان این جماعی که از نسیان باشد یا جماعی که بدون اختیار باشد از روی جبر، در میانه کار اگر نسیان برطرف شد یادش آمد که روزه است، یا یادش آمد که جماع مفطر است، یا جبر برطرف شد. اون کسانی که او را مجبور کرده بودند میانه کار دیگه کار را جبر را رها کردند و دست از سرش برداشتند و رفتند. در هر دو صورت جناب سید می‌فرمایند وجب الاخراج فوراً. فوراً می‌بایست اخراج کند، آلت خودش را فوراً باید در بیارد و اگر ادامه بدهد، یعنی اگر رها کند که بماند در اون مکان شریفی که وارد شده است، بفرمایید که این موجب بطلان صیامش می شد. چون تا قبل از این نسیان بود و جبر، حالا از این به بعد اگر ادامه بدهد نه نسیانی وجود دارد و نه جبری، بنابراین از این به بعد بقاء بر جماعش، یعنی استمرار دادن به جماع، دیگه به اختیار خودش است، جبری در کار نیست. یا در فرض نسیان از این به بعد دیگه یادشه که جماع مفطر است، یا یادش است که روزه هست، بنابراین نسبت به بقا باقی ماندن در جماع این میشد مبطل صیام. چرا؟ چون روایاتی که میگوید من جامع اهله، یا من اتا اهله، یا من وقع علی اهله، این روزش باطله، بر یه چنین فردی صادق است که بقاءن آلت خودش را باقی میگذارد در فرج همسرش بعد از برطرف شدن نسیان، یا بعد از برطرف شدن جبر. بنابراین چون اینا برش صادقه، پس روایات شامل میشد حالت بقاء بر این جماع را، بنابراین صوم محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. و لذا در این فرضی که صاحب عروه می فرمایند اگرچه حدوث جماع در فرض نسیان و جبر مبتل صیام نیست، لکن اونجایی که متذکر شد یا جبر برطرف شد بقاء بر جماع، یعنی ادامه دادن بر جماع، چون ممکن است دیگه خودش نتواند که از اون حالت به سبب غلبه شهوت خارج بشود، بنابراین بقاء بر جماع که جماع رو ادامه بدهد بعد از فرض تذکر، یا بعد از برطرف شدن جبر و اکراه، این بقاء بر جنابت، بقاء بر جماع محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان صوم است، روزش باطله. لذا جناب سید حکم میکند به وجوب اخراج فوراً. تا یادش اومد باید اخراج کنه، تا متذکر شد باید اخراج کنه، به محض اینکه جبر برطرف شد باید اخراج کنه. اگر آنن ما یه لحظه بعد از تذکر یا بعد از برطرف شدن جبر باقی بگذارد آلت را در فرج اون زن، به لحظت واحده فوری باید خارج بشه. اگر باقی بگذارد بله سومش محکوم به بطلان است. این فرمایش سید بله، یعنی بجبل اخراج فوراً، و اگر ادامه بده صوم باطل است. بله این فرمایش صحیحه، اخذبش میکنیم و گیری ندارد. بریم مسئله 13 میفرماید بله بله بفهم خب خیلی خواه امتحان میکند، امتحان میکند ببیند آیا موضوع باقی است یا نه، و اگر قدرت بر ببینید اصل و استصحاب میگن او جبر و اکراه باقی است. خب ولی اگر این احتمال عقلایی میدهد برای اینکه جبر برطرف شده باشد، خب امتحان میکنه، لحظه ای اخراج میکنه، ببیند میزنن تو سرش دوباره که فعل را مرتکب بشود یا دیگه کاری باش ندارن. توجه میفرمایید، ببینید استصحاب جبر جاری است، لکن اگر احتمال عقلایی بر این بدهد که جبر دیگه وجود ندارد، خیلی خوب اینجا با وجود احتمال عقلایی باید چه کند؟ میبایست که بله امتحان کند ببیند آیا باقی اخراجش، یعنی جبرش باقی است یا باقی نیست. اگر جبر باقی بود خیلی خوب بازم معذوره، اگر جبر دیگه وجود ندارد فوراً بله دیگه باید اخراج بکند و از اون حالت خارج بشه. ببینید لا محاله وقتی که بله فعل واقع بشود ممکن است که در مقام لذتی ببرد، توجه میکنید، لکن اگر الان جبر نباشد اخراج میکنه، اگر جبر نباشد خودشو عقب میکشد، ولو الان که جبر است بالاخره استلزاز شاید چه باشد، شاید طبیعی باشد. خب لکن اگر جبر نباشد تن به این استلزاز نمیدد، خودش عقب میکشد. بنابراین ولو استلزازی هم باشد بله نه، چون جبر وجود دارد و اگر جبر نبود تن نمیداد به این کار، فضا مانعی نداره. مسئله 13 اذا شک فی الدخول او شک ف فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه. می فرماید اگر شک بکنم روزدار که دخول واقع شده است یا دخول واقع نشده است، یعنی شک داره رفت توش یا نرفت توش، مثلا تفخیز کرده بود، حالا در این عملیات تفخیز شک میکند آیا ادخال به فرج مرئه شد یا نشد. وقتی شک که در دخول داشته باشد یا شک که در بلوغ مقدار حشفه، حالا داخل شده لکن شک دارد آیا این دخول به مقدار حشفه رسیده یا به مقدار یا اقل از حشفه هست، یعنی به مقدار حشفه نرسیده است. چون عرض کردیم که دخول کمتر از مقدار حشفه برای اونایی که زو حشفه هستند مبتل سیامشون نیست، حالا می داند که دخول شده ولی نمی داند که آیا کاملا حشفه داخل شده است. خب اگر حشفه کاملا داخل شده باشد روزش باطله و اگر داخل نشده باشد روزش صحیحه. شک دارد آیا مقدار حشفه داخل شده است یا نه. جناب سید در هر دو فرض می فرمایند روزش باطل نیست. خب اگر بخواهیم ساده بحث رو برگزار کنیم این است که در هر دو فرض اصل عدم جاری است. شک که در دخول دارد اصل چیه؟ عدم دخول است. شک که در بلوغ مقدار حشفه دارد که آیا مقدار حشفه کاملا وارد شده یا نه، اصل عدم دخول تمام حشفه است. بنابر این خب روزه باطل نمی شود. این بحث در علت مسئله مختصرم، لکن می توان مسئله را مفصل تر بحث کرد تحت این عنوان که تارتن مسئله را به نحو اصل موضوعی بحث می کنیم، اخرى به نحو اصل حکمی. اصل موضوعی همین که گفتم، یعنی ما شک داریم در تحقق دخول حشفه که آیا اصلا داخل شده یا نشده، یا شک داریم در مقدار دخولش که چه مقدار از حشفه داخل شده است، آیا کاملا داخل شده است یا نه، که اگر کاملا داخل شده باشد هم جنابت حاصله هم مفتره. خیلی خوب. یا رو فرمایش آقایونی که در مقطوع الحشفه می گفتن که به مقدار حشفه باید داخل بشود، خب اونم همین بحث جاری میشه که حالا میداند داخل شده نمیداند آیا به اندازه مقدار حشفه رسیده است یا نه. در همه این موارد اصل چیست؟ اصل موضوعی عدم دخول است، یعنی اصلا دخول واقع نشده در اون جایی که شک در دخوله، و در اون جایی که شک در دخول به مقدار حشفه هست، از زی حشفه اصل عدم دخول حشفه است، تمام حشفه هست، و در اون کسی که مقطوع الحشفه است بناءً بر اون قولی که به مقدار حشفه باید داخل کند، اصل عدم دخول مقدار حشفه است. پس این اصل عدم عنوان اصل موضوعی در همه این موارد جاری میشد. خب وقتی که دخولی اصلا واقع نشده باشد، یا دخول به قدر تمام حشفه واقع نشده باشد، یا دخول به مقدار حشفه واقع نشده باشد، صیام محکوم به چیست؟ محکوم به صحت است و باطل نیست. این جریان اصل موضوعی در فرمایش سید. لکن ما یه اصل حکمی هم اینجا داریم، و اون جریان اصل حکمی این است که فرد شک میکند در صحت صوم خودش. روزه‌دار بود تا بعد از ظهر، بعد از ظهر رفت خونه و مشغول ملاعبه شد با عیالش، دید بیکاره تا افطار، کاری نداره، مشغول ملاعبه شد. وقتی که مشغول ملاعبه شد، شک کرد در دخول، یا در دخول به مقدار حشفه. خب تا قبل از این ملاعبه و این شک، روزه او محکوم به چه بوده است؟ روزه او محکوم به صحت بوده است. الان شک میکند که روزش از صحت خارج شده، باطل شده یا نه، اصل استمرار صحت است. یعنی همون صحت سابقه را چه می کند؟ استصحاب می کند. و این می شد اصل حکمی شرعی وضعی، که این اصل حکمی را که شرع حکم شرعی وضعی را اینجا چه می کند؟ استصحاب می کند. پس اینجا هم استصحاب موضوعی جاری می شود، هم استصحاب حکمی. بله، آقایون یه قاعده ای دارند به این که جایی که اصل سببی جاری بشود، دیگر نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد، و جریان اصل سببی ما را بی نیاز می کند از جریان اصل مسببی، و اصلا دیگه نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد. و در ما نحن فی، اصل سببی جریان اصل است در موضوع، و اصل مسببی جریان اصل است در حکم. بنابراین وقتی ما قائل بشویم به جریان اصل سببی، یعنی اصل عدم رو در ناحیه موضوع جاری کنیم، دیگه جای شکی در صحت صوم باقی نمی ماند تا بخواهیم استصحاب صحت رو جاری کنیم. بنابراین اینجا اصل سببی جریان اصل است در ناحیه موضوع، یعنی اصل عدم دخول است، اصل عدم دخول به مقدار حشفه است. بنابراین وقتی اصل رو در ناحیه موضوع جاری کردیم، دیگه شکی در صحت صوم نداریم، تا بخواهیم استصحاب صحت صیام را جاری بکنیم که اصل مسببی میشد اینجا. بنابراین با جریان اصل در ناحیه موضوع ما از جریان اصل در ناحیه حکم بی نیاز می شویم. این هم هست. بله صحیح این مطلب. ثم مرحوم آیت الله خویی یه فرمایشی دارن، می فرمایند که ما اصلا احتیاج نداریم برای اثبات صحت صیام در این فرع به اصل عملی. ما اصلا برای اثبات اینکه روز صحیحه احتیاج به اصل عملی نداریم اینجا. بله احتیاج به اصل عملی داریم نسبت به عدم ترتب کفاره. خب چرا احتیاج به اصل عملی نداریم نسبت به جریان صحت صوم؟ آیت الله خویی یه بیانی دارن، می‌فرمایند آقا ای کسی که ملاعبه کرده تفخیز کرده است، یا این است که و شک دارد که ذکرش داخل شده است در فرج همسرش یا داخل نشده است. خب این دوتا حالت بیشتر نداره، یعنی اونی که شک در دخول دارد دو تا حالت که بیشتر نداره، یا داخل شده یا داخل نشده، یعنی در فی علم الله از این دو حالت خارج نیست، یا در حال ملاعبه و تفخیز دخول شده است حتی به مقدار حشفه و مازاد، یا دخول نشده است از این دوتا حال خارج نیست. ایشون می‌فرمایند خب اگر دخول شده باشد لکن این فرد از اول قصد دخول نداشته، یعنی می‌خواسته از که ملاعبه و تفخیز کند، لکن بدون این که متوجه بشود داخل شده، خب اینه که فی ما سبق گفتیم اشکالی ندارد، گفتیم اگر قصد تفخیز داشته باشد ولی بعد داخل شده باشد، خدمت شما گفتیم که بله مانعی ندارد. درسته؟ تو مسائل قبلمون بود این که اشکالی ندارد. مسئله 10 بود، لو قصدت تفخیز مثلا فدخل فی احد الفرجین، اگر قصدش از ابتدا تفخیزه، لکن از باب اتفاق بدون این که متوجه بشود داخل شد فی احد الفرجین القبل او الدبر، بدون اینکه متوجه بشه، میفرماید لم یبطل، روزش باطل نمیشه. خب حالا اینجا پس این کسی که قصدش تفخیز بود و مشغول شد به تفخیز و ملاعبه، حالا اگر ناخواسته هم دخول شده باشد، یعنی بدون قصد ادخال، اگر بدون قصد ادخال دخول واقع شده باشد، با خب روزش باطل نیست، پس شما احتیاج ندارید به اصل جاری کنید. یعنی حتی اصل عدم هم جاری نکنید روزش محکوم به صحت. این مال کسی که از اول قصد ادخال نداشته باشد. و اما او کسی که شک در دخول دارد اما از اول قصدش تفخیز و ملاعبه نبوده است، بلکه از اول قصدش چه بوده است؟ از اول قصدش ادخال بوده است. کسی که از اول قصدش ادخال بوده است ولو دخولم نکند، روزه او محکوم به بطلان است، چون نیت مفطر کرده است. و ما خدمت شما عرض کردیم کسی که نیت مفطر بکند رو مبنای ما، اگر چه مسئله خلافی است، رو مبنای ما کسی که نیت افطار بکند روزه او ولو افطار نکند، روزه او محکوم به بطلان است. اینم قصد ادخال کرده ولو دخول محقق نشده باشد در خارج، چون قصد ادخال کرده و قصد ادخال خودش مفطر است، بنابراین صیام او محکوم به بطلان است. و این حساب مرحوم آیت الله خویی می فرمایند ما اینجا اصلا اصل نمی خواهیم، اصل عدم حتی در ناحیه موضوع هم لازم نیست جاری کنیم و میرسیم به صحت صیام. درست شد؟ میرسیم به صحت صیام، چون اگر قصدش تفخیزه حتی اگر ادخالم واقع شده باشد، اگر ادخال واقع نشده که هیچ، حتی اگر ادخالم واقع شده باشد روزش صحیحه، چون قصد ادخال نداشت. مسئله ده گفت. و اما اگر قصد او از ابتدا ادخال است، رو مبنای ما که نیت مفطر را هم مفطر می دانیم و رو مبنای آیت الله خویی، خب اگر از ابتدا قصد ادخال دارد روزش باطل است، چون نیت مفطر کرده، چه ادخال واقع شده باشد و چه ادخال واقع نشده باشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین با فرض عدم نیت مفطر که ادخال باشد، با فرض عدم نیت ادخال روزه محکوم به صحت است و ما احتیاج به جریان اصل عملی نداریم. توجه فرمودی؟ خب اما به جهت ترتب کفاره چرا؟ احتیاج داریم به جریان اصل عملی. چجوری به جهت ترتب کفاره احتیاج به جریان اصل عملی داریم؟ به خاطر این که در اون جایی که نیت و قصد ادخال ندارد، این که هیچ، روزه صحیحه، کفاره ای هم به عهدش نمیاد. در اون جایی که نیت افطار کرده است، به شما گفتیم نیت افطار مفطره، لکن قضا دارد روزه با نیت افطار، اما اگر افطار نکند کفاره ندارد. متوجه شدید؟ اگر نیت افطار بکند، به صرف نیت افطار به مبنای ما که مام تابع آیت الله خویی و جماعتی هستید، بله به نیت افطار روزه باطل میشن و قضا دارن. اما اگر در واقع افطار نکرد دیگه کفاره مترتب نمیشه. اما اگر نیت افطار بکند و در خارج هم مفطر را اتیان بکند، طبیعی است هم قضا دارد و هم کفاره، چون افطار عمد کرد. خیلی خوب، لذا جریان اصل موضوعی، جریان اصل عدم در ناحیه کفاره جاری میشد. به این که این بنده خدا به قصد افطار و به قصد ادخان وارد کار شد، چون قصد افطار که قصد ادخال باشد رو دارد، روزش محکوم به فساده. این روز رو باید قضا کند به صرف این قصد. لکن حالا که مشغول عملیات شد، شک کرد آیا ادخال واقع شده است یا ادخال واقع نشده است، اصلا دخول شده یا نشده، یا شک کرد اگر دخول شده آیا به مقدار حشفه دخول شده یا نه به مقدار کامل حشفه نرسیده است، یا در مقطوع الحشفه شک کرد آیا مسمای دخول واقع شده یا مسمای دخول هنوز واقع نشده است. خب اینجا اصل عدم همه ایناست. وقتی اصل عدم اینا شد، بنابراین دخول واقع نشده یا به قدر حشفه واقع نشده یا مسمای دخول واقع نشده، بنابراین مفطر در خارج تحقق پیدا نکرده. وقتی مفطر در خارج تحقق پیدا نکرد، کفاره بر عهدش نیست، اگرچه روزش به نیت افطار و ادخال باطله و باید اون روز رو، اگرچه اون روز رو باید به پایان برساند تا مغرب و حق افطار ندارد تا مغرب، لکن اون روز رو باید قضا کند. خب اما دیگه کفاره بر عهدش نیست، چون اصل عدم میگه دخول واقع نشده است. این فرمایش آیت الله خویی است و مانعی ندارد، فرمایش قابل پذیرشه. از لحاظ علمی نمیتوانیم که به این فرمایش اشکالی وارد کنیم. توجه میفرمایید؟ فرمایش متینه. پس ما برای حکم به صحت در مسئله 13 احتیاج به جریان اصل عملی نداریم، حتی در ناحیه موضوع. لکن برای نفی داستان کفاره احتیاج به این اصل عملی داریم، در ناحیه موضوع احتیاج بهش داریم. این بیان مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره است و بیان قابل پذیرش است و اشکالی بهش وارد نمی شود، البته بناءً بر قول این که نیت مفطر را مفطر بدانی. اما اونایی که چون یه جماعتی هستند از آقایان فقها که نیت مفطر را مفطر نمی دانند، میگن اشکالی نداره، روزش هم صحیحه، خب اونایی که نیت مفطر را مفطر نمی دانند، اونا خیلی خوب، وقتی اصلا روز باطل نباشد کفاره ای هم ندارد دیگه. بنابراین اونا مطلقا نسبت به حکم صیام و نفی کفاره احتیاج به اصل عملی ندارند. اما ما که نیت افطار را مفطر می دانیم و میگم روز باطل و باید قضا بشد، اما اگر در خارج افطار نکنه کفاره نداره و اگر افطار بکند در خارج کفاره دارد. بنابراین برای ما که این مبنا رو داریم، به جهت نفی کفاره احتیاج داریم به جریان اصل عملی، لکن به جهت اصل صحت صوم احتیاجی به جریان اصل موضوعی عدم دخول یا عدم دخول به قدر حشفه نداریم. هذا تمام الکلام در مسئله ثالث از مفطرات که جماع بود. بحث شیرین جماع تمام شد. میرسیم به الرابع من المفطرات الاستمناء. انشاءالله بحث استمناء که چهارمین از مفطرات است را میگذاریم برای روز شنبه انشاءالله. پنجشنبه و جمعه را که تعطیلیم، از همه آقایونم شب جمعه را التماس دعا داریم. اگر سوالی دوستان ندارن بحث دیگه تمام کنیم. انشاءالله که خدا امور همه دوستان را اصلاح کند و همه را موفق کند. لما تحب لما یحب و یرضا. انشاءالله همه آقایون را به خدا سپردیم و صلی الله علی محمد و آله.